بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة التاسعة في القوة والفعل، وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه يسمى فعلا، ويقال إن وجوده بالفعل. فإمكانه الذي قبل تحققه يسمى قوة، ويقال إن وجوده بالقوة. مثال ذلك النطفة، فإنها ما دامت نطفة هي إنسان مثلا بالقوة، فإذا تبدلت إنسانا صارت إنسانا بالفعل له آثار الإنسانية المطلوبة من الإنسان. بحث درباره قوة و فعل. ابتدا یک تعریفی برای قوة و فعل بیان می‌فرمایند، بعد رابطه این تعریف و این اصطلاح فلسفی را با معنای عرفی قوة و فعل تبیین می‌فرمایند. اما تعریف قوة و فعل از نظر فلسفی این است که اگر موجودی باشد که بتواند کمال جدیدی را واجد بشه، تا اون کمال جدید را نیافته بهش بگیم بالقوه اون موجود جدید است، یا قوه این را دارد که موجود جدید شود. و هر وقت اون کمال به وجود آمد میگیم حالا بالفعل این موجود است، یا اون کمال در این موجود بالفعلیت پیدا کرد. پس منظور از فعلیت این است که شیعی تحققی داشته باشه که آثار خارجیش برش مترتب بشه، و منظور از قوه اون این است که امکان حصول اون باشه ولو اینکه هنوز حاصل نشده. مثالش مثل نطفه مثلا، تا مادامی که نطفه هست بالفعل انسان نیست، آثار انسانیت برش بار نمیشه، ولی نطفه میتواند انسان بشه، برخلاف سنگ مثلا که نمیتونه انسان بشه. امکان انسان شدن نطفه هست ولی امکان انسان شدن در سنگ نیست. پس نطفه نسبت به انسانیت امکان دارد یا قوه انسانیت را دارد، یا میگیم انسانیست بالقوه. و وقتی صورت انسانیت را یافت میگیم انسانیست بالفعل، یا انسانیت در او فعلیت یافته. این تعریف قوه و فعل. بعد اشاره میکنند به معنای عرفی قوه و فعل و رابطه ای که بین معنای عرفی و معنای فلسفیش هست. میفرمایند قوه در اصل به معنای نیروست. وقتی میگیم یک موجودی قوی است یا شخصی قوی است، یعنی نیرویی دارد که میتونه به وسیله اون کارهای سختی انجام بده. پهلوان میگیم قوی است، یعنی میتونه پهلوان دیگری رو به زمین بزنه. پس در اصل قوه عبارت است از مبدأ افعال مشکل و سخت. بعد ملاحظه کردم که بعضی از موجودات هستند در مقابل یک موجود قوی که قرار میگیرند مقاومت میکنند. فرض کنید در همین مثال پهلوان، یه پهلوانی داریم خیلی قویه، اگه با یه پهلوان دیگری کشتی بگیره که ضعیفتر از خودش هست، به زودی اونو میزنه دش زمین. اما اگر اون پهلوانم قوی باشه، این نیروی خودش رو داره ولی این نیرو در اون تأثیری نمی کنه، اون مقاومت می کنه. از اینجا ذهن منتقل شده به این که یه اشیایی هست در خارج که در مقابل عوامل دیگه زود تحت تأثیر واقع نمیشن، به خلاف بعضی از اشیا که زود متأثر و منفعل میشن. مثلا موم را شما وقتی در دست گرم میکنید به هر شکلی میخواید میتونید در بیارید، میتونید به شکل کره در بیارید، میتونید به شکل پیزی در بیارید، استوانه در بیارید، این زود اثر میپذیره از دست شما. اما آهن را وقتی در دست میگیرید میبینید نمیتونید درش اثری بگذارید. این آهن در دست شما مثل اون پهلوانی است که به زمین نمیخوره، کنده او یک قوهی داره که مقاومت میکنه در مقابل نیروی شما. پس چنین تصور شده که بعضی از اشیا یک مبدعی دارند برای انفعال، مثل این که بعضی از اشیا مبدعی دارند برای فعل، یعنی یه نیروی دارند که منشأ فاعلیت و تأثیر میشه. یه موجودات هم هستند یه مبدعی دارند که منفعل نمیشن، مقاومت میکنند. پس برای انفعال صعب هم مبدعی تصور کردن، مبدعی ابتدا برای فعل صعب بود، در مقابلش یه مبدعی هم برای انفعال صعب تصور کردن. بعد کم کم دیدن که فعل هم مراتب داره، فاعلی که وقتی یک کاری رو انجام میده بهش میگیم قویه است، خب نسبت به یک افعال خاصی قویه است، بالاخره یک کاری هم نمیتونه انجام بده، یه فاعلی از او قوی تر هست که اون کارم رو میتونه انجام بده. پس قوت یه مفهوم تشکیکی است، کما اینکه قوت در جهت فاعلیت تشکیکی هست، ضعف و شدت داره، گفتم در جهت انفعال هم اونم تشکیکی هست، یعنی مقاومت در مقابل اشیاء خارجی، این هم مقبول به تشکیکه، یکی مقاومتش قویه یکی ضعیف. آب مثلا با روغن، با موم، با آهن وقتی میسنجیم، اینا هر کدوم یه جور مقاومتی داره. آب مثلا در مقابل باد ملایم مقاومت داره، باد ملایم که میوزه آب را مثلا تغییری درش نمیده، اما در مقابل باد شدید یا در مقابل دست شما که در آب فرو میکنید، این منفعله، زود متاثر میشه، شکل دست شما رو میبینید، یعنی اثر دست شما در آب جا باز میکنه، آب ها میرن عقب. اما شیره مثلا از آب مقاومتش بیشتره، به آسانی آب نیست. موم از اون هم بیشتره، سنگ و آهن از همه اینها بیشتره. پس مبدعی که برای انفعال تصور میشه اونم مقوله به تشکیکه. پس مطلق انفعال یه مبدعی داره. به این ترتیب قوت گاهی به معنای این شده که یک موجودی بتواند تأثیر کند در چیزی، و یکی اینکه موجودی بتواند اثری بپذیرد، یکی مبدع فعل یکی مبدع انفعال. این به حسب معانی عرفی که قوه دارد. به این لحاظ میگیم که این شی میتواند تبدیل شود به اون شی. این تبدیل شدن که لازمش یه نوع انفعالی است، این همراه یک نوع توانی براش فرض میکنیم، میگیم میتواند تبدیل شود. فلاسفه اومدند در تحقیقات فلسفیشون به این نتیجه رسیدن که موجوداتی که در خارج حادث میشن، به اصطلاح روز پدیده هستند، این قبل از این که حادث بشند یک زمینه ای برای حدوثشون باید وجود داشته باشه، چون هر چیزی در هر شرایطی حادث نمیشه، برای اینکه یک حادثی به وجود بیاد یک زمینه مساعدی میخواد. پس قبل از این که حادث بشه امکان حدوثش باید در اون زمینه باشد. بیه همچون مطلبی رسیدند که حالا بعد وارد بحثش خواهیم شد. این را به چی تعبیر بکنیم؟ این که بگیم این موجود زمینه پیدایش موجود دیگر را دارد، زمینه یک تحولی درش هست، گاهی بهش میگن امکان. تطبیق کردن با اون اصطلاحی که عرف اون در عرف هست، معنای عرفی قوه به معنای مبدا انفعال، دیدن با اون قابل تطبیقه. مثل اینکه عرفاً میگفتن این چیز میتواند تبدیل شود به اون شی، این همین مطلبه. یعنی زمینه این تغییر و تحول در این هست، امکانش هست. پس این معنایی را که اثبات کردن که قبل از وجود یک حادثه ای امکانش باید وجود داشته باشه، زمینه پیدایشش باید باشه، اون اصطلاح قوه به معنای مبدأ انفعال را از عرف گرفتن و به این مفهوم فلسفی اطلاق کردن. پس رابطه ای هست بین این اصطلاح فلسفی با معنای عرفیش. معنای عرفی مبدأ انفعالی بود که مردم تصور میکردن برای انفعالات هست. اینها هم اون حالت قبلی، زمینه ای که برای پیدایش یک موجود دیگری هست و ازش به امکان تعبیر میکنیم، این مناسبت داره با اون مبدأ انفعال. پس این معنای فلسفی از اون مفهوم عرفی گرفته شد. البته در فلسفه قوه معنای دیگری هم داره، به همون معنای مبدأ فعل. مثلا میگیم که نفس قوه باصره دارد، قوه متصرفه دارد. اینجا یعنی مبدأ فاعلی منظوره، یعنی یه چیزی دارد که به واسطه اون میتواند کاری انجام بده و میتونه تبدیل بشه به شیء دیگری، تغییری را بپذیرد. منشأ پذیرش نیست، بلکه منشأ فعالیت و تأثیره. پس در اصطلاح فلسفی قوه دو تا معنای متمایز داره، یکی به معنای مبدأ تأثیر، یکی به معنای زمینه پذیرش و امکان تغییر و تحول. اونی که ما در اینجا میخوایم بحث بکنیم این معنای دومه. این قوهی که در اینجا میگیم یعنی امکان تحول، امکان پدید آمدن چیز دیگری، این همون به معنای زمینه پذیرش هست. در مقابلش هم فعلیت که به کار میره، یعنی هر وقت اون پذیرش حاصل شد و اون امکان تبدیل شد به فعلیت. پس یک قوهی در مقابل فعلیت داریم، یکی هم قوهی که مبدأ فعل است، یعنی قوه فاعلی است. این دو تا اصطلاح هست، قوای نفس که وقتی میگیم یا قوه جاذبه وقتی میگیم، یعنی یه چیزی که منشأ اثر هست، اون یه معناست. این ربطی به این بحثی که ما میخواییم بکنیم نداره، اون معنی فاعل. اینجا که میگیم قوه در مقابل فعلیت هست، یعنی اون حالت امکانی که قبل از پیدایش پدیده در شیء دیگری وجود دارد. این راجع به مفهوم قوه و فعل، معنای عرفی و فلسفیش. وجود شیء فی الاعیان به حیث و یترتب علیه آثاره المطلوبه من یسمى فعلا. وقتی یه چیزی در خارج وجود داره که آثار مطلوبش برش مترتب میشه، این وجود خارجیش رو میگیم فعل، یعنی فعلیت. و یقال ان وجودهو بالفعل، وجودش بالفعل موجود است. در مقابلش امکانه الذی قبل تحققه، اما قبل از اینکه این موجود متحقق بشه امکانش وجود دارد، اون امکان را بهش میگیم قوه، یسمى قوتن. و یقال ان وجودهو بالقوه، میگیم اون شیء بعدی الان، چیزی که بعدن میخواد بیاد و بعد فعلیت پیدا کند، حالا بالقوه موجود است، یعنی زمینه پیدایشش هست. مثال ذالک ان نطفه، فانها مادامت نطفتن، این انسان بالفعل نیست، انسان بالقوه هست، یعنی نطفه میتواند تبدیل شود به انسان. فاذا تبدلت انسانا صارت انسانا بالفعل له آثار الانسانیت المطلوبه من الانسان. این تعریف فلسفیش. حالا میخوان رابطه شو با معنای عرفی بیان کنن. ول اشبه ان تكون القوه في اصل الوضع به معنا مبدا الافعال الشاقه الشديده، در اصل لغت قوت به معنای مبدأ کارهای سخت و سنگینه. اعنی کونشه به حیث و یست دور انها افعالون شدیدتون. قوت یعنی چی؟ یعنی موجودی جوری باشد که کارهای سخت و سنگینی ازش صادر بشه، نیرومندی. ثم توسعه فی معناها، بعد این معنایی که معنای مبدأ فاعلی است، منشأ پیدایش کار است، توسعه داده شده به منشأ انفعال. فاطلقت علی مبدأ الانفعالات الصعبه، دیدن که موجودات از نظر انفعال و اثر پذیری مختلفن، بعضیاشون دیر اثر میپذیرن، گفتن اینها قوی هستن. اتفاقا در فلسفه به همین معنا به کار میره. اگه یادتون باشه در اقسام کیف، یکی از اقسام کیف قوه و لا قوه بود، مسحاهیت و ممراویت را مثل میزدن. مثلا انسانی که در مقابل امراض مقاوم هست، این قوه مسحاهیت را داره، یعنی دیر اثر میپذیره. قوت در اونجا یعنی مقاومت و دیر اثر پذیرفتن. در مقابلش موجوداتی که زود اثر میپذیرفتن بهش میگفتن لا قوه، این قوه ندارد. در فلسفه هم حتی این کاربرد داره که قوه و لا قوه به معنای سرعت و بطء انفعال. بطء انفعال اسمش قوه هست و سرعت انفعال اسمش لا قوه هست. فاطلقت علی مبدأ الانفعالات، اونی که مثلا مسامحه هست درش، این است که برای انفعالم یک مبدعی قائل شده، همطور که برای فعل مبدعی قائلند، یعنی فاعل عامل فاعلیت، عامل تأثیر، برای انفعالم کنه یه عاملی قائل هستن، میگن یه چیزی در این هست که نمیذاره منفعل بشی. فاطلقت علی مبدأ الانفعالات الصعبه، اونجایی که انفعال صعب است میگن یه مبدعی در اینجا هست. اعنی کونشه به حیث یصعب انفعاله، به توهم ان الانفعال اثر موجود فی مبدعه، اون چیزی که منفعل نمیشود یک اثری درش هست که نمیگذاره منفعل بشه. چنان که فعل و تأثیر مبدع دارد، خیال کردن انفعال هم یه مبدعی داره. کما ان الفعل و تأثیر اثر موجود فی الفاعل، خیال کردن در منفعل هم یه چیزی هست که نمیگذاره منفعل بشه. بعد از این به این اندازه هم اکتفا نکردن، باز پا را فراتر گذاشتن، بیشتر توسعه دادن، گفتن نه تنها انفعالات صعب مبدع داره، بلکه هر انفعالی مبدع داره. مقوله به تشکیک، کما اینکه هر نوع تأثیری یه مبدعی داره، اول قوه به معنی مبدع افعال شاق بود، بعد توسعه میدن به مبدع هر فعلی. در مورد انفعال هم همین کار کردن، اول یه مبدعی برای انفعالات صعب در نظر گرفتن، بعد توسعه دادن گفتن مبدع هر انفعالی. ثم توسع و فاطلق القوه علی مبدا الانفعال ولو لم یکن صعبا لما زعموا ان صعوبه الانفعال و سهولته سنخ واحد تشکیکی. هر دوش انفعال، منتها یکیش صعوبت داره یکیش سهولت، این اختلاف مراتبه. فقالوا ان فی قوه الشیء الفلانی ان یسیر کذا، این می تواند فلان شی بشود، این می تواند، توان این را دارد که فلان شی بشود، یعنی توان انفعال، توان تحول. خیال کردن تحول و تغییر هم یه مبدع انفعالی داره که اون منشه این تحول میشه. و ان الامر الفلانی فیه بالقوه، حالا که می تواند این انشی بشود، پس انشی الان بالقوه موجود است، یعنی توانش هست ولو خودش نیست. هذا ما عند العامه، این اصطلاح عرفی قوه و فعل. قوت. خب حالا از اینجا یک کانالی باید بزنیم به اصطلاح فلسفی. چه ربطی داره این اصطلاح عرفی با اصطلاح فلسفی؟ ولن ما رأى الحكما ان للحوادث الزمانيه من الصور والاعراض پدیده ها، اما از این که از قبیل صور باشن یا از قبیل اعراض، اینها امکانی قبل از وجود دارن. قبل از اینکه این پدیده تحقق پیدا کنه باید امکانش در این یک جایی باشه، یه چیزی زمینش باشه. مثلا وقتی شما دانه گندم را میکارید، این امکان اینکه زردالو به وجود بیاد نیست، امکان این هست که یه خوشه گندمی به وجود بیاد. پس خوشه گندم در دانه گندم بالقوه موجود است، اما زردالو در دانه گندم بالقوه موجود نیست. یعنی زمینه پیدایش درخت زردالو در دانه گندم نیست، اما زمینه پیدایش خوشه گندم هست. پس قبل از این که خود اون خوشه گندم تحقق پیدا کنه یا درخت زردالو به وجود بیاد، زمینش باید باشه. امکانن قبل وجوده ها، یه امکانی قبل از وجودش داره که منطبق میشه بر همون حیثیت قبولی که عامه اون را قوه مینامند، همونی که مردم بهش میگن میتواند اون بشود. اون توانی که به یک شی نسبت میدن، این همون امکانی است که از نظر فلسفی ثابت میشه. چون این را دیدند، لما رأى سموا الوجود الذي للشيء في الامكان قوتاً. حالا که این ممکن است تبدیل به اون بشه، میگیم این شی بالقوه اون شی است. همون اصطلاح قوه عرفی را، مفهوم قوه عرفی را گرفتم و بر این امکان تطبیق کردم. کما سمو، این جمله معترضه، حواستون رو پرت نکنه. میگه نه تنها اصطلاح قوه به معنی مبدا انفعال را از عرف گرفتن، اون قوهی که به معنی مبدا فعل را بود اون هم را گرفتن. یعنی دو تا اصطلاح فلسفی برای قوه داریم، یکی قوه به معنای همین امکان، یکی هم قوه به معنای مبدا فاعلی. این یه جمله معترضه است. کما سمو مبدا الفعل قوتن، فلاسفه مبدع فعل هم اثبات میکنن در اشیا، اونم را قوه مینامن. فاطلق القوه علل علل الفاعلیه، علل فاعلی هم میگن قوه، قوه باصره. و قالوا القوه الطبیعیه و القوه النفسانیه، اونجا که اطلاق قوه میکنن به معنی امکان نیست، اونجا به معنی مبدع فاعلی و مؤثره. حالا پرانتز بسته، برگردیم به سمو الوجود الذي للشيء في الامكان قوتا و سمو الوجود الذي يقابله فهو الوجود و هو الوجود المترتب عليه الاثار المطلوبه من وجودا بالفعل. این وجود بالفعل در مقابل اون قوه به معنی امکان است، نه قوه به معنی مبدا فعل. اونا ضمنا اشاره کردن که این اصطلاح را هم دارن فلاسفه. یه خود عبارت پیچیده است، ممکنه از مطالعه دچار اشکال بشید. خوب بود که اینجا را بین دو تا تیره یا پرانتز قرار میدادن که روشن باشه. به هر حال پس ما در بحث های فلسفی به این نتیجه میرسیم که حوادث زمانی قبل از وجودشون امکان وجودشون باید باشه. اون امکان را میگن قوه. این قوه در مقابل چیه؟ در مقابل فعلیت. یعنی وقتی اون امکان تبدیل شد به تحقق خارجی بهش میگن فعلیت. فقسم الموجود المطلق الى ما موجوده بالفعل و ما موجوده الى ما وجوده بالفعل و ما وجوده بالقوه. پس در نتیجه این شد که موجود یه وقت وجودش بالفعل است، اون وقتی که آثار خاص خودش برش مترتب میشه. یه وقت وجودش بالقوه است، یعنی امکان وجودش هست. و القسمان، این دو قسم است که المبحوث و انهما فی هذه المرحله، در این مرحله از این دو قسم میخوام بحث بکنیم. بگیم موجود دو قسمه، یا موجود بالقوه یا موجود بالفعل. اگر بالقوه میگیم در مقابل بالفعل است، نه اون قوه به معنی مبدا فاعلی. و فیها اربعت عشر فصلا الفصل الاول کل حادث زمانگین فانهو مسبوقون به قوت الوجود. برای شروع در بحث قوه و فعل از اینجا بحث را شروع می کنند که هر حادث زمانی مسبوق به قوه وجود است. در واقع بعد از این که مطلب ما را بیان کردند گفتند قوه و فعل چیست، تعریف کردند که قوه چیه، یعنی امکان وجودشه قبل از این که تحقق پیدا کند. بعد از تعریف حالا باید اثبات کنیم که چنین چیزی در خارج هست، نوبت میرسه به مطلب حل. این فصل در واقع میخواد مطلب حل را در قوه بیان بکنه که بله ما وجود بالقوه در خارج داریم و باید برای این دلیل اقامه بشه که از کجا ما در خارج قوه داریم. برای اثبات این مطلب میفرمایند که در این که ما یک حوادثی داریم که در یک زمانی نبودن که شکی نیست، درختی امروز سبز میشه دیروز نبود، انسانی امروز به وجود میاد که دیروز نبود، پس حوادثی داریم ما که زمانی هستند و قبلا نبودند هیچ شکی نیست، این که بدیهیه. حالا سوال میکنیم قبل از اینکه این موجود به وجود بیاد آیا امکان وجودش بود یا نبود؟ اگر بگید امکان وجودش نبود، یا باید بگید وجوب وجود داشت، که اون نمیشه اگر وجوب وجود داشت که قبلا هم موجود بود، چیزی که واجب الوجود باشه که هیچ وقت معدوم نمیشه، پس وجوب وجود که نداشت. ممتنع الوجود بود، اگر ممتنع الوجود بود که حالا پدید نمی اومد، هیچ وقت به وجود نمی اومد، پس معلوم میشه قبل از این که به وجود بیاد نه واجب الوجود بوده نه ممتنع الوجود. وقتی وجوب و امکان، وجوب و امتناع سلب شد چی میمونه؟ امکان وجود. پس قبلا امکان وجود بوده. پس ثابت شد که هر موجودی قبل از این که به وجود بیاید امکان وجودش هست. بعد میگن که این امکان که ما به موجودات حادث نسبت میدیم غیر از امکانی است که به ماهیت نسبت میدیم. امکانی که میگیم از ماهیت انتزاع میشه، یعنی الماهیت من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه، نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، پس مفهوم امکان ازش انتزاع میشه، این غیر از اون، این یه امر وجودی است، یه امر حقیقی در خارج هست. این امکان وجود شی در خارج هست، این غیر از اینه که ماهیت ممکن الوجوده. چه دلیلی داریم بر اینکه این یه امر عینی و خارجی است؟ شاهدش این است که متصف به ضعف و شدت و قرب و بعد میشه. امکانی که به ماهیت نسبت میدیم که ضعف و شدت نداره، میشه بگن ماهیت امکانش، این ماهیت امکانش بیشتر است، اون یکی امکانش کمتر است، این امکانش قوی تر است، اون امکانش ضعیف تر است، معنا نداره. امکان یه مفهوم تشکیکی نیست، یعنی سلب و ضرورت الوجود و العدم، همین که ضرورت وجود نداشت ضرورت عدم نداشت این امکانه، هیچ فرقی هم نمی کنه. هر ماهیتی امکانش با امکان ماهیت دیگه مساوی، فرقی نمی کنه، مگر کسانی که مثلا قائل به اولویت شدن، گفتن بعضی از ماهیات هستن که اولویت وجودی داره، این هم که ابطال شده. پس ماهیت، امکانی که به ماهیت نسبت میدین ضعف و شدت نداره، قرب و بعد نداره، اما این امکانی که به اشیاء نسبت میدیم قبل وجودها این قرب و بعد داره. مثلا میبینیم نطفه یمکن ان یسیر انسانا، علقه هم یمکن ان یسیر انسانا، مضغه هم یمکن ان یسیر انسانا، آیا این امکان ها در همه اینا مساویه یا نه؟ خب میبینیم فرق میکنه، امکان اینکه نطفه تبدیل شود به انسان بعیدتر است از امکان اینکه مضغه تبدیل شود به انسان، این امکانش بیشتره، اقرب است، اقوا است. پس معلوم میشه این امکانی که قبل از وجود شی هست دارای ضعف و شدت، دارای قرب و بعد، پس یه امر وجودی باید باشه که قرب و بعد داشته باشه. خب حالا این امر وجودی چیه؟ جوهر است یا عرض؟ جوهر که نیست، جوهر موجود مستقلی است. آیا امکان یه چیزی سر پای خودش میسته یا امکان صفتی است برای شیء دیگری؟ مسلما امکان معنای جوهری که نیست، پس این معنای عرضی است. این یکی از همون اقسام کیف هست که گفتیم امکان استعدادی یکی از اقسام کیفه، این همون امکانه. پس یه عرضی است. حالا که عرض شد، موضوع میخواد این امکان قائمه به چیه؟ وقتی میگیم قبل از این که این حادثه حادث شود امکان وجودش هست، باید بگیم امکانش در یک شیعی هست. یه چیزی باید باشه که زمینه پیدایش حادثه بعدی بشه. پس باید یه موضوعی داشته باشه. خب حالا این موضوع آیا امر بالفعلی است یا امر بالقوه است؟ مسلماً باید یه امر بالقوه باشد اینجا. اگر امری باشه که فقط حیثیتش حیثیت فعلیت هست، این معنا نداره که امکان بعدی را، اون شیء بعدی را که حالا امکانش رو بهش نسبت میدین، اونم را بپذیره. این همون برهان قوه و فعلی است که برای اثبات ماده و هیولای اولا در باب جواهر و اعراض اونجا ذکر فرمودن. وقتی ما میگیم در ما امکان این هست که تبدیل بشه به هوا، یا در نطفه امکان این هست که تبدیل بشه به انسان، در نطفه باید یک موجودی باشه، یک جوهری باشه که این حیثیتش حیثیت قوه باشه. اگر فعلیت و نطفه را در نظر بگیریم، فعلیت و نطفه که ربطی به فعلیت و انسان نداره، یه فعلیتتون هم یه فعلیت، باید یه چیزی باشه که هم با این فعلیت اتحاد پیدا میکنه هم با اون فعلیت. پس خودش باید یه امر بالقوه باشه. به این صورت اثبات میشه که در جاهایی که حادث زمانی به وجود میاد، قبلا یک جوهری هست که حیثیتش حیثیت قوه محض است، و اون حیثیت امکان صورت بعدی را در خودش دارد. این صفت وجودی امکان را در خودش داره. از طرفی هم میبینیم که چیزی که بالقوه محض باشه تحقق پیدا نمیکنه در خارج. بالقوه در سایه یک امر بالفعلی میتونه موجود باشه. امری که بالقوه است باید متحد بشه با یک امر بالفعلی تا وجود پیدا کنه، والا بالقوه محض نمیتونه وجود داشته باشه. پس اون چیزی که امکان صورت بعدی یا عرض بعدی را داره، هم باید ماده داشته باشه به معنای هیولا و قوه محض، و هم همراهش صورتی باید باشه که اون ماده را تقویم کنه، تحصل ببخشه بهش، قوام بهش بده. پس ما هر جا حادثی داشته باشیم، قبلا یه حادث دیگری بالفعل موجود است که اون حادث در ذات خودش یک جوهر بالقوه ای را دارد، که اون جوهر بالقوه حامل امکان حادث بعدی است. به این ترتیب اثبات میشه که در همه موجودات یک هیولای اولایی هست که این حامل قوه صور بعدی است. هر صورتی بعدن تحقق پیدا کنه، قوهش در این هیولا هست. حالا یه مقدار بخونیم تا دنباله بحث. الفصل الاول: کل حادث زمانیگین فانهو مسبوقون به قوت الوجود. میخوام فعلا اثبات بکنیم که قوه در خارج داریم، و در کجاست؟ در هر حادث زمانی. اگر چیزی حدوث زمانی داشت، قبلا قوهش هست. این ادعا دلیلش و ذالک لانهو قبل تحقق وجودهی، این چیزی که حادثه است در یک زمانی نبوده، در اون زمانی که نبوده یجب ان یکون ممکن الوجود، باید امکان وجودش باشه. جائزن ان یتصف بالوجود و ان لا یتصف. از لو لم یکون ممکنن قبل حدوثی، اگر امکان را قبل از حدوث نداشته باشه، یا باید واجب الوجود باشه یا ممتنع الوجود. لکان اما ممتنع، اگه ممتنع الوجود بود که حالا هم تحقق پیدا نمی‌کرد، بعداً هم تحقق پیدا نمی‌کنه. پس تحال تحقق او وقت فرض حادثه، فرض کردیم وجود آمده. هذا خلف. و این ما واجبن، یا باید بگیم واجب الوجوده، اونم که نباید قبلا معدوم باشه، واجب الوجود هیچ وقت معدوم نیست. فکان موجودن و استحال عدمه، و باز فرض کردیم که حادث زمانی است که در یک زمانی نبوده، لکن او رو به ما تخلف و لم یوجد، گاهی به وجود نمیاد، پس معلوم میشه که واجب الوجود هم نیست، پس ثابت شد که ممکن الوجوده. به نظر میرسه که در این استدلال خلط شده بین امکانی که در مقابل وجوب و امتناع است با امکان استدلالی که در مقابل فعلیت هست. اونی که ما میخواییم اثبات بکنیم و بعدن هم تصریح میفرماین، اون امکان به معنای یک نوعی از عرض هست که یک امر موجودی است و خودش بالفعل وجود دارد. فرضیم این امکانی که با نفی وجوب و امتناع اثبات میشه یه مفهوم عدمی است، یعنی سلب و ضرورته. این اون مابعضایی در خارج نداره، از امور عینی نیست. با اون بیان فقط اثبات میشه که این ممکن الوجود است در مقابل واجب الوجود و ممتنع الوجود. اون یه امکان دیگری است، امکان ماهوی است. اما اونی که در باب قوه و فعل ما بهش احتیاج داریم، امکان و یعنی امکان استعدادی است، به عنوان یه امر وجودی تلقی کردن، یه امر عینی تلقی کردن، و این بیان نمیتونه اونها اثبات بکنه. خب بعد تصریح میکنند به این که حالا این امکانی که منظور ما هست اون امکان ماهوی نیست، و هذا الامکان امر موجود فی الخارج و لیس اعتبارا عقلیا لاحقا به ماهیت شیء ممکن. اون امکانی که به ماهیت نسبت میدادیم، یعنی سلب و ضرورت الوجود و العدم، این اون نیست، اون یه امر اعتبار عقلی بود. چرا این امکان وجود داره؟ لأنه یتصف به شدت و ضعف و القرب و البعد. فالنطفه التي فيها امکان ان يسير انسانا مثلا اقرب الى الانسان انسان الممکن من الغضاء الذي يمكن ان يتبدل نطفه. نطفه را وقتی نسبت به انسان میسنجیم، امکانش نزدیکتر به فعلیت است تا امکانی که در غذا وجود داشت. غذا را باید یک انسانی بخوره و هضم بشه و تبدیل به نطفه بشه، اون وقت نطفه تازه بگیم امکان این دارد که انسان بشه. هر دو امکان دارد، اما اون امکانش بعیدتره. ولی امکان فی نطفه ایدن اشد منه فی الغذا، مثلا امکان در غذا نطفه اشد است از غذا، و امکان در علقه اشد است از نطفه، و همینطور تا برسه به کنی. پس معلوم شه یه امر وجودی است. در اینجا هم باز یه بحث دیگری است که قبلا اشاره کرده بودیم در باب امکان استعداد، که حالا تازه وقتی این امکان غیر از امکان ماهوی شد، و سوال میشه که آیا خودش ما به ازای عینی داره یا منشأ انتزاعی خارجی داره؟ آیا امر انتزاعی است، اعتباری نشد؟ آیا انتزاعی است یا یک امری است که خودش عیناً ما به ازاء داره در خارج غیر از منشأ انتزاع؟ ما عرض کرده بودیم که این امکان مفهوم انتزاعی است، یعنی در خارج اون چه هست ماده شیء از شروط و موانع و اینا. یه موجودی وقتی نطفه بخواهد تبدیل شود به انسان، شرایطی داره. شرایطش اینه که فرض کنید در رحم باشه، حرارت به اندازه معینی باشه، مواد غذایی بهش برسه، نمیدونم شرایطی که فرض میشه برای رشد یک شی. اگر این شرایط باشه تبدیل میشه به علقه، اگر نباشه از بین میره، فاسد میشه. پس این که میبینیم امکان اقرب و ابعد داره یا شدت و ضعف داره، به لحاظ این است که آیا همه شرایط درش موجود است یا بعضیش موجوده، آیا همه موانع مرتفع شده یا بعضی موانع مرتفع شده، بعضی دیگه هم باید بعدا مرتفع بشه. این شدت و ضعف ها به لحاظ این است که چه اندازه شرایط موجود و موانع برطرف شده، نه اینکه واقعا یک چیزی در این یک شی هست که داره روز به روز شدیدتر میشه. اسمش اون امکان است، استعداد است. استعداد یه امر انتزاعی است، منشأ انتزاع هاست که داره فرق میکنه. یه شرطی بهش اضافه میشه، یه مانعی برطرف میشه، میگیم امکان بیشتر شد، شدیدتر شد. نه اینکه خود این امکان هم یه امر عینی باشه. تازه بعد از این که ثابت شد که این امکان غیر از امکان ماهویه و از راه دیگری ما این امکان رو اثبات کردیم که هست، تازه این بحث میاد که آیا خودش عیناً یه امر خارجی است یا منشأ انتزاعی خارجی داره. این بیان هم اثبات نمی کنه که خودش امر 100% عینی است، بلکه حد اکثر اثبات می کنه که منشأ انتزاع. خب حالا بعد از فراغ از این دوتا مطرح، به فرض اینکه با اون بیان اول اثبات می شد که هر شیء قبلا در خارج امکان دارد و این امکان هم خودش یک امر عینی و قابل شدت ضعفی است، ثم ان هذا الامکان الموجود في الخارج، حالا باید بحث کنیم که این جوهر است یا عرض. جوهر که نیست پس عرض است. هذا الامکان ليس جوهرا قائما بذاته و هو ظاهر، این که پیداست که جوهر نیست، ما یه چیزی در خارج به نام امکان نداریم موجود مستقلی قائم به نفس، بل هو عرض قائم به موضوع یحمله، یه چیزی باید باشه که این امکان را به اون نسبت بدیم، بگیم اون شی زمینه پیدایش شی دیگری را دارد. فن نسمیه قوتن، این امکان را اسمش را میذاریم قوه و اون موضوع را هم به لحاظ این که این امکان را واجد است بهش میگیم ماده. ول نسمی الموضوع الذی یحمله ماده. پس اصطلاح ماده در اینجا روشن شد، یعنی اون چیزی که حامل امکان است. خود امکان چیه؟ قوه. فإذن لكل حادث زمانی مادتون سابقتون علیه تحمل و قوت وجودی. دو چیز اثبات شد، هم ثابت شد که هر موجود حادثی قبلا قوه وجودش هست و هم ثابت شد که اون قوه هم باید این ماده ای باشد که حامل اون قوه باشد. پس در واقع هم اثبات شد که مسبوقون به امبل امکان و هم ثابت شد که مسبوقون بل ماده، یعنی هر حادث زمانی قبلا ماده ای باید باشد که این حادث زمانی در او تحقق پیدا کنه. فیضاً لکل حادث زمانی مادتون سابقتون علیه تحمل قوت وجوده و یجب ان تکون المادتو غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیه. خب این ماده‌ای که فرض کردیم که حامل امکان است، وقتی این امکان تبدیل شد به فعلیت یعنی صورت جدید آمد، با این ماده چه نسبتی برقرار می‌کنه؟ این ماده یه جوری باید باشه که با اون صورت جدید هم متحد بشه تا بشه اون شی، بخیر نطفه بشه انسان. کی نطفه می‌شود انسان؟ اون وقتی که صورت انسانی با این ماده نطفه اتحاد پیدا کند. پس در این ماده باید یه چیزی باشه که قابل اتحاد با صورت بعدی باشه. یجب ان تکون الماده غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیه، باید امتناع از اتحاد با اون فعلیت بعدی نداشته باشه، یعنی قابل این باشد که اتحاد پیدا کند با اون فعلیت بعدی. کدوم فعلیت؟ التی تحمل و امکانها، اون فعلیتی که حالا ماده امکانش را دارد. نطفه الان امکان انسانیت را دارد. وقتی انسانیت که فعلیتی است که الان امکانش در این ماده هست وجود پیدا کرد، باید با این ماده متحد بشه تا این بشه او. بگیم نطفه شد انسان، پس باید با انسانیت اتحاد پیدا کنه. پس این ماده باید یه جوری باشه که بتونه با صور مختلف اتحاد پیدا کنه، پس باید خودش فعلیت نداشته باشه. و الا لم تحمل امکانها، این که میگیم حامل امکان انسان است یعنی چی؟ یعنی میشه انسان بشه، یعنی متحد بشود با صورت انسانی، پس این قابلیت رو باید داشته باشه. پس معلوم میشه که خود این ماده فی ذاتها قوت الفعلیت التي تحمل امکانها، اذ لو كانت ذات فعلیت فی نفسها، این فقط قوه را دارد، یه جوهری است که این قوه هست، به خاطر اینکه اگر خودش هم فعلیت داشت لم تنعت عن قبول فعلیت اخرى، یه فعلیت که فعلیتی دیگه نمیپذیره، قوه هست که فعلیت میپذیره. اینم مناقشاتی داشته که در جای خودش گفتیم. بل هی جوهران فعلیت و وجودیهی انه قوت الاشیاء. از یه طرف باید جوهر باشه، چون امکان استعدادی که عرض بود قائم به این است، پس باید جوهر باشه. از یک طرف نباید فعلیت داشته باشه، برای اینکه اگه فعلیت داشته باشه با فعلیت بعدی متحد نمیشه. پس یک جوهری است که عین قوه هست، این همون حیولای اولاست. بل هی جوهرون فعلیت و وجودیهی انه قوت الاشیاء. اون چه در او فعلیت دارند همون قوه هست. قوه فقط در این فعلیت داره، ولی هیچی دیگه فعلیت نداره. لکنها لکونها جوهرن بالقوه قائمتون به فعلیت نخر. خب حالا که ثابت شد که این خودش قوه هست، قوه که هیچ وقت به تنهایی در خارج وجود موجود نیست، باید در سایه یک فعلیتی تحقق پیدا کند، تحصل پیدا کند با یک صورتی، پس حتما همین الان هم یک صورتی دارد، منتها وقتی اون صورت بعدی میاد این صورت میره، صورت نطفگی میره، صورت انسانی میاد جاش. لکنها لکونها جوهرن بالقوه، چون یک جوهریست که عین قوه هست، قائمتون به فعلیت اخرى، پس قیامش به واسطه یک صورت دیگریست. اینجا یه واو اگه داشته باشه خیلی بهتره. و اذا حدث الممکن و هو الفعلیت التي حملت الماده امکانها بطلت الفعلیت السابقه. خودش یه فعلیتی داره، اما وقتی که اون فعلیت بعدی تحقق پیدا میکنه این فعلیت قبلی از بین میره، جاش فعلیتی میاد. البته یه جور دیگه هم میشه خوند، ولی باز هم باید عبارت تصرف دیگری در عبارت کرد. میتونیم بخونیم لکونها جوهرن بالقوت قائمتن به فعلیت اخرى. این قائمتن هم صفت جوهر بگیریم، چون اینجوری هست اون وقت اذا حدث الممکن، وقتی اون فعلیت بعدی تحقق پیدا کرد بطلت الفعلیت السابقه. اما اگه اینجوری هم بخونیم این بطلت فعلیت و هست سابقه باید بشه، برای اینکه این جمله میشه خبر و باید عائد داشته باشه به مبتدا. به حال یکی از این دو کار باید بکنیم، یا اونو قائمتون به فعلیت اخرى بخونیم و خبر لکنها قرار بدیم، و هیچ واقعت فی میخواد و هم جوش نمیخوره عبارت ها، و بگیم و اذا حدث الممکن، یا اینکه قائمتن بخونیم صفت باشه برای جوهر و خبر را، این جمله شرط و جزا را مجموعا خبر قرار بدیم، و باید در این جمله، در جمله جزا رابطی باشه، باید اینو بخونیم بطلت فعلیت و هست سابقه. اللهم الا ان یقال، که این الف لام جایزه میشه، ولی این الف لام در مشتقات جایزه میشه نه در جواب. به هر حال وقتی صورت بعدی آمد فعلیت قبلی از بین میره، فعلیت بعدی جایگزینش میشه، و قامت، خب قامت الفعلیت اللاحقه مقام اون فعلیت سابقه. فعلیت سابق چه کار میکرد؟ محصل ماده بود. حالا وقتی اون از بین رفت و این صورت دومی اومد، صورت دومی باز همون نقش را بازی میکنه و مقوم ماده میشه. اینم قبلا باز در باب رابطه بین ماده و صور بیان شده که صور متناوبن ماده را تقویم میکنن، مثل خیمه ای که با عمودها مختلف متناوباً سرپا نگه داشته میشه، به معنی اینکه این عمود میاد بیفته یه عمود دیگری میذارن زیرش. حالا مثالی میزنیم که مادت الماء، ماء رو ما وقتی نسبت به بخار میسنجیم امکان بخاریت در ماء هست. این تعبیر هوا میفرمایند طبق طبیعیات قدیمه که میگفتن ما یه عنصریست، هوا هم یه عنصری، این عنصر تبدیل به اون عنصر میشه، ولی هوا اصلا بخار آب غیر از هوا است. وقتی آب تبدیل به بخار میشه این هوا نیست، یه چیز دیگریه. بخار بود بهتر. به هر حال وقتی آب را ما نسبت به بخار میسنجیم میگیم آب میشه بخار بشه، پس امکان بخار بودن در آب هست. این امکان را به چی نسبت میدیم؟ باید به یک جوهری نسبت بدیم. اون جوهر باید خودش قوه محض باشه، پس در آب یه هیولای اولا هست، ولی هیولای اولا که خودش بالفعل تحقق پیدا نمی کنه مگر به صورتی، این صورت الان هست، صورت مائیه هست اینجا. این صورت مائیه هیولا را تقویم میکنه و تحصل بهش میبخشه. وقتی هوا اومد چطور میشه؟ وقتی بخار شد چطور میشه؟ این صورت میره، صورت بخاری جایگزین این صورت مائی میشه و همون هیولا را تقویم میبخشه. کمادت الماء مثلا تحمل قوت الهواء و هی قائمتون بعدو به صورت المائیه. هنوز که صورت بخاری نیامده، این ماده الان قوامش و تحصیلش به چیه؟ به صورت مائیست. حتی اذا تبدل هواء، وقتی تبدیل به بخار شد، صورت مائی از بین میره، فاسد میشه. و قامت صورت الهوایی مقامها، صورت هوایی جایگزین اون صورت میشه. و تقومت المادتو بها، همون هیولا به واسطه این صورت حالا تقوم پیدا میکنه. البته این بیان با کون و فساد میسازه، با اون مبنایی که حرکت جوهریه در همه چیزها قائل بشیم و همیشه هم تکاملی باشد و اینا، اون وقت جای این سوال هست که ما وقتی تبدیل به بخار میشه آیا کاملتر میشه؟ و بخار وقتی دوباره تبدیل به آب میشه چطور میشه؟ به هر حال این بیان روی بیان کون و فساده، لذا میگن بطلت صورت سابقه. صورت سابق باطل میشه، فاسد میشه، یعنی فسده، و صورت بعدی کائن میشه، این همون کون و فساد. و مادت الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت سابقت زائله واحدتون. یه بحث دیگه این هست که اون وقتی که آب بود و هنوز بخار نبود، یه ماده بود، یک صورت. حالا هم که هوا هست، به تعبیر ایشون، باز هم یه ماده هست و یک صورتی. مسلماً صورت مایی غیر از صورت هوایی است. این دوتا صورت یکی رفت یکی دیگری آمد. ماده چطور؟ آیا مادهش هم عوض شد یا نه؟ همون ماده قبلی هست که اینجا هم هست. ماده واحد است یا با تبدل صور ماده هم تعدد پیدا میکنه؟ میفرمان نه، ماده یکیست، ماده دیگه قابل تبدل نیست. برای اینکه اگر بگیم ماده قابل تبدل هست و این تبدل صورت ماده جدیدی هم به وجود میاد، خب خود این ماده جدید هم میشه یه حادث زمانی. وقتی حادث زمانی شد احتیاج داره به امکان قبلیش، امکان قبلیش باز این ماده دیگری میخواد، پس باید این ماده قبلی اثبات کنیم. نقل کلام میکنیم در اون ماده. اون ماده چطور؟ اونم یه حادث زمانی است، اونم یه ماده دیگه میخواد، و باید برای هر حادثی مواد بی‌نهایت اثبات کنیم. و اینم که محاله، پس معلوم میشه ماده یکی است، هیولای اولا در همه اشیایی که تحویل و تحول پیدا میکنن به شخصها محفوظ است. و مادت الفعلیت الجدیدت الحادثه و مادت الفعلیت سابقت زاهله واحدتون، یک ماده هست در ضمن این دوتا صورت. و الا اگر بگیم ماده جدیدی حادث شده، باید بگیم کانت المادت و حادثتن به حدوث الفعلیت الحادثه، وقتی بخار آمد ماده بخاری هم همراه خودش به وجود آمد. خب وقتی این ماده میخواد به وجود بیاد یه امر حادثی میشه، امر حادث شد فستلزمت امکانان آخر، باید بگیم قبل از به وجود آمدن ماده بخاری هم امکانش بود. وقتی امکانش بود باید یه ماده دیگری باشه که حامل اون امکان باشه، و همینطور نقل کلام میشه به اون ماده و مادت الماده، و لازمش این است که مواد غیر متناهی اثبات بشه. فکانت لحادث واحد امکاناتون و مواد و غیر متناهی از این واحد محال. بعد از همینجا استفاده میکنند که خود این ماده هیولای اولا اینم حادث زمانی نمیتونه باشه، برای اینکه اگه حادث زمانی باشه باید امکانش قبلا باشه، امکانش که بود ماده ای میخواد داشته باشه و نقل کلام میشه در اون، و همینطور باید مواد غیر متناهی اثبات بشه. پس معلوم میشه که ماده هیولای اولا حادث زمانی نیست. و نظیر الاشکال لازمون لو فرض للمادت حدوثان زمانیون، خود هیولای اولا را نمیتونیم بگیم حدوث زمانی داره. فقط تبینه به ما تقدم بیانش همینه که وقتی حادث زمانی شد باید قبلا امکانش باشه، امکانش هم همینطور در یه ماده دیگری باشه و تسلسل لازم میاد. معذرت میخوام. وقد تبین به ما تقدم، این دو مطلب، این اون روشن بود که نظیر الاشکال در اونجا هست، این دیگه نداره، این تمام شده. وقد تبین به ما تقدم، با این بیانی که تا به حال گفتیم، سه تا مطلب به دست آمد. اولا ان نسبت بین الماده و القوه التي تحملها، نسبت الجسم طبیعی و الجسم تعلیمی، این هم قبلا داشتن. قبلا فرمودن که خود ماده عبارت است از قوه. قوه چی؟ قوه همه چیز. قوه مبهمی است. تو خود هیولای اولا ننوشته که این قوه چه چیزیه. قوه همه چیز است. ما، بخار، همه حوادثی که هست تو هیولای اولا تحقق پیدا میکنه. پس این قوه همه اینها رو داره. پس خود هیولای اولا قوه متعینی نیست، یه قوه مبهمی است. امکان استعدادی وقتی عارضش میشه تعین پیدا میکنه. اون هیولای اولایی که در ضمن نطفه است، امکان استعدادی انسان تحقق پیدا میکنه درش. حامل امکان استعدادی انسان است. این امکان استعدادی است که اون قوه مبهم را متعین میکنه. پس ما دو تا قوه داریم. یکی قوه‌ای که از سنخ عرض هست، یعنی امکان استعدادی. یکی هم قوه جوهری است که خود هیولاست، جوهری است که عین قوه است. این قوه عرضی که امکان استعدادی باشد، اون قوه مبهم جوهری را تعین می‌بخشد. نظیر این رابطه بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. جسم طبیعی، هر جسمی از همین اجسامی که طول و عرض و عمق داره و ماده و صورت داره، به اصطلاح قوه، خاک، موم، سنگ، آهن، اینا، اینایی که در خارج هست، اینها خودشون اقتضاء شکل خاص و مقدار خاصی ندارن. اون چه اقتضاء دارد جسم طبیعی، شکل و ما و مقدار و ماست. خود شکل چیز جسم طبیعی روش ننوشته که باید مکعب باشه یا مثلا کروی باشه. مقدارش هم مشخص نیست که مثلا آهن باید چه مقدار باشد. خود آهن بودن اقتضای مقدار خاصی نداره، ولی به هر حال آهن بی مقدار نمیشه، بی شکل هم نمیشه. چی هست که اون مقدار مبهم و اون شکل مبهم را تعین بهش میبخشه؟ جسم تعلیمی، یعنی حجم است که معین میکنه مقدار این را، و این حجم از قبیل عرضه. این عرض که عارضش میشه، اون مقدار مبهم تعین پیدا میکنه. یه همچو رابطه ای را بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی قائلن که جسم تعلیمی تعین میبخشد مقداری که لازمه جسم طبیعی است. این هم همین چنین رابطه ایست. خود جوهر هیولا قوه مبهمی است. قوه چی؟ روش ننوشته. وقتی امکان استعدادی عارض شد، اون وقت معلوم میشه که حالا قوه چی هست. اولا نسبت بین الماده که خودش قوه جوهری است، و القوه التي تحملها که اون امکان استعدادی فعلیت بعدی است. رابطه بین این دوتا مثل رابطه بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. فقوت الشیء الخاص تو این قوت الماده المبهمه، قوه شیء خاص که امکان استعدادی اون شیء خاص باشد، تعیین میکند قوه ای را که در ماده مبهمه هست. خود اون تعیینی نداره، وقتی این امکان استعدادی عارض شد تعیین پیدا میکنه. یک و ثانیا ان حدوث الحوادث الزمانیه لا ينفك عن تغير في الصور و في الاحوال. وقتی میگیم یه پدیده ای به وجود می آید، این لازمش اینه، یا یک تغییر صورتی در ماده پیدا بشه، مثل این که ما تبدیل میشه به بخار. وقتی میگیم بخار به وجود آمد، حدث البخار، یعنی چی؟ یعنی صورت مایی رفت، صورت بخاری آمد، تغییر در صورت حاصل شد. گاهی حادثه رو به عرض نسبت میگیم رنگ زرد در سیب پدید آمد، این تغییری در حال این ماده باید عارض بشه، یعنی اعراضش باید تغییر کنه. پس حدوث هر حادث زمانی همیشه همراه است با تغییری در صورت یا تغییری در عرض. ان حدوث لوات زمانیه لا ينفك ان تغير فالصور ان كانت جواهره، یعنی اگر اون حادث زمانی ما جوهر باشد لازمش این است که تغییر صورت پدید بیاد. و فی الاحوال ان كانت اعراضن، اگر اون حادث از قبیل اعراض باشد لازمش اینه که تغییر عرضی در ماده رخ بده. و ثالث ان القوه تقوم دائما بفعلیت، قوه همیشه باید قائم به یک فعلیتی باشه. ول ماده مادن که خودش قوه محض است، دائم تقوم و دائما به صورت تحفظها، یک حافظی باید داشته باشه، یک محصلی باید داشته باشه. فاذا حدثت صورتون بعد صورتین قامت صورت الحدیثه مقام صورت القدیمه و قومت الماده، همین است که ماده متناوبا به وسیله صور مختلف تحصل پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.